بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این حدیث اصحاب للغیبه یا المستمع للغیبه و اینکه دلیل بر تحریم است یا جواز بود. حالا اقول عرض کنیم که درباره احد المخطابین که این تثنیه است، مخطابین یا مخطابین جمع است. می شود اینجور گفت که هر دوش درسته، هم مخطابین درسته است و هم مخطابین درسته. نهایت با توجه به اختلاف خود حدیث که در یکی الصامع للغیبه بود و در یکی المستمع للغیبه. قبل از توضیح این مطلب دو تا مقدمه. یکی این که قبل هم اشاره شد که بر اون مبحث ارکان غیبت که قوام غیبت به 5 تا یا 6 تا بود و اگر یکی از اینا نباشد غیبت نیست. در اونجا بیان شد که از جمله ارکان غیبت یکی وجود مخاطبه، یعنی غیبت در وقت صدق می کند که مخاطبی باشد تا این غیبت کننده از دیگری مذمت کند برای این مخاطب، ولی اگر مخاطبی نباشد همه جو تو خانش نشسته و به قضیه چنین و چنان هم مثلا هیچ کم نمیشنون، یه غیبت نیست اصلا. قوام غیبت به این بود که مخاطبی باشد. محقق ایروانی در حاشیه‌شون بر مکاسب صفحه 198 اشاره می کنند به این که بدون مخاطب غیبت تحقق پیدا نمی کند. یکی از ارکان تحقق غیبت مخاطبه. عبارت حاشیه این محقق اینه که الخامس، یعنی خامس از ارکان تحقق غیبت، الخامس وجود المخاطب. فلو ذکره بلا مخاطبین فلا غیبته. بدون مخاطب کسی همینجور شروع کنه تو خانهش، هیچ کس هم نیست بگه زید این کار کرده، این کار کرده، این کار غیبت نیست. فلو ذکره بلا مخاطبین فلا غیبته، فانه اولا بالجواز من صورت وجود مخاطب یعلم بالصفت. فرمایند که در صورتی که مخاطبی باشد اما اون صفات زشتی که غیبت کننده برای اون غیبت شده بیان می کند صفتی نباشد که مخاطب نداند، مخاطبم می داند. خب اینجا گفتیم غیبت نیست، چون مخاطبم می داند. غیبت بیان یک امر مستور و پوشیده بود، اما در جایی که مخاطب مثل متکلم توجه به این عیب دارد، ذکر این عیب غیبت نیست. خب در صورتی که مخاطب هست ولی مخاطب علم دارد به این عیب، گفتیم اینجا غیبت نیست. خب در جایی که مخاطب نباشد به طریق اولا میگیم غیبت نیست. بعد اضافه میکنن که والادله کلن منصرفتون الى صورت وجود المخاطب، تمام ادله که ما داریم درباره غیبت که غیبت حرام است و کذا و کذا، انصراف دارن به جایی که مخاطبی باشد، ولی اگر مخاطب نباشد که غیبت صدق نمی کند. بعد اضافه می کنن که بل قید الکراهه غیر حاصل ما عدم المخاطب. خب یکی از چیزایی که در غیبت دخالت داشت و حرام بود این بود که مخاطب اون مقتاب به فرد به اصطلاح اون کراهت داره از ذکر این صفات زشتش. این که کراهت دارد این در وقتی است که خب مخاطبی باشد که اون مخاطب عالم نباشد، ولی اگر مخاطبی نباشد هرچی این گوینده عیبهای اون طرف رو بگه هیچ کس هم نیست، خب اون ناراحت نیست چون کسی که نیست که بشنوه. پس خود این که کراهت مقتاب و فرد هم دخیل است در صد غیبت، باز اینم یعید این که وجود مخاطب در صدق غیبت و تحقق غیبت دخالت دارد. پس خلاصه این مقدمه شد که بدون وجود مخاطب اصلا غیبت صدق نمی کند. مقدمه دوم، کلمه احد المخطابین یا مخطابین این به دو جور نقل شده. اگر غیبت صدق نکرد هیچ کس هم نیست که گوش بکنه یا بفهمه، همه جا بی خودی یک کسی در عیب و دیگران بیان میکنه، اون از یک جهتی ممکنه دچار مشکل بشه. و عرض کنم که از جهت این که لابد این دارد سرزنش میکنه اون طرف ره، میگه فلانی این کار میکنه این کار میخواد، در تعییر سرزنش میکنه و تعییر و سرزنش هم شرعا ممنوعه. بنا یعنی به عنوان غیبت نیست که بگیم حرامه به خاطر غیبت، نه، ممکنه حرام باشه به خاطر تعییر سرزنش و مسلمانه. و من ایر مؤمنا ابتلاه الله معیر، این هم روایت داریم که اگر کسی مؤمنی را به خاطر یک عمل زشتی سرزنش کنه ابتلاه الله به معیر، کما این که روایت داریم که در جامع ساده میگوید که مرحوم نراقی که وقد ثبت و وضح من الاخبار و تجربه ان من یفزه یفزه یفتزه، هم با روایات این مسئله ثابت شده هم با تجربه ثابت شده که اگر کسی آبروی کسی را ببرد خودش آبروش ریخته میشه. من یفزه یفتزه، میگه قد ثبت من الاخبار و وضح من التجربه، هم تجربه و هم اخبار. الان او بحث آخری است که من ایر مؤمنن ابتلا الله معیر، ممکنه از این نابشه. غیبت نیست علایه حال، ممکنه داخل در تحت یک عنوان آخری باشه. عرض کنم که مقدمه دوم، کلمه احد المخطابین در دو روایت نقل شده، یکی به این جور که المستمع که احد المخطابین، المستمع للغیبه که احد المخطابین، در بعضی روایت هست که السامع للغیبت که احد المخطابین. از پیغمبر نقل شد قبلا گفتیم که المستمع للغیبت احد المخطابین، از علی علیه السلام نقل شد که السامع للغیبه احد المخطابین. پس این احد المخطابین هم بعد از السامع بیان شده، هم بعد از المستمع بیان شده. اون وقت جواهر هم قبلا بیان شد که ایشون فرمودن این روایت که میگه السامع للغیبه احد المخطابین، مراد به این سامع باید مستمع باشه، یعنی کسی که بیاد و گوش بده اصلا. اما سامع کسی که اینجا رد می شده، یک کسی از دیگری مذمت می کرده، این شنیده که مگه فلانی همچی کاری کرده، این که نباید فعل حرامی مرتکب بشه. پس مراد به سامع در این روایت که از علی علیه السلام نقل شده باید همون مستمع باشه که عمدن آمده گوش بکنه درباره این مسلمانی که غیبت می کنن. ای احد المخطابین. خب حالا بعد از این دو مقدمه، یکی این بود که یکی از ارکان تحقق غیبت وجود مخاطبه، مقدمه دوم این شد که احد المخطابین به دو جور نقل شده، یکی بعد از السامع، یکی بعد از المستمع. حالا بعد از این دو مقدمه میگوییم که احد المخطابین در حدیث السامع للغیبه، این احد المخطابین باید تثنیه باشه، میگیم السامع للغیبه که احد المخطابین، اینجا میگیم تثنیه. چرا تثنیه است؟ چون در غیبت گفتیم دو نفر از ارکانم، غیبت کننده و مخاطب، حتما این دو نفر باید باشن تا غیبت صدق کنه. بگیم السامع للغیبه که احد المخطابین، در این غیبت که دو نفر دخیلن، یکی غیبت کننده یکی مستمع، اگر کسی هم سامع این غیبت بود، مثل یک از این دو نفره، یا مثل غیبت کننده است و یا مثل اون مستمع است. و نهیش هم ممکنه از این جهت باشه، چون جواهر فرمود که نمیشه سامع اون وقت حرام باشه شنیدنش، این رد میشده و به گوشش خورده گفتن زیدم چه اشکالی داره. مثلا میگیم نه، این جهت این که سامع هم مثل یکی از این دو نفره، این به خاطر اینه که سامع میتواند همونجا توقف کنه و بنا بگه غیبت نکنه. اصلا سامعی که می تواند رد کنه این غیبت را و مانع غیبت بشود، اگر غیبت را شنید و مانع غیبت نشود، اینجور سامعی که احد المخطابین است، یا حکمش حکم غیبت کننده است یا حکمش حکم اون مستمع. پس اگر از سامع بود، احد المخطابین را با تثنیه می خوانیم، میگیم سامعی که وظیفش رد غیبته، اگر رد نکرد غیبت را، مثل غیبت کننده یا مثل مستمع غیبته. و اما احد المخطابین که در حدیث المستمع هست، المستمع للغیبه که احد المخطابین، در اینجا مخطابین جمع میخوانیم، بگیم المستمع للغیبه که احد المخطابین. چرا مخطابین میخوانیم نه تثنیه؟ به خاطر اینکه اگر تثنیه بخوانیم، خب خود این مستمع یکی از دو رکن این غیبته، غیبت دو رکن داشت، یکیش مستمع بود، یکی غیبت کننده. خب خود این مستمع که از ارکان غیبته، اگر بگیم المستمع که احد المخطابین، مثل یکی از دو نفر غیبت کننده است، مثل اینه که این مستمع مثل خودش هم مثلا. خب در این غیبت دو تا رکن هست، یکی غیبت کننده یکی مستمع. اگر بگیم مستمع مثل یکی از این دو نفره، مثل اینه که بگیم مستمع یا مثل خودشه یا مثل غیبت کننده، خب جایی گفتن نیست. پس اگر المستمع خوندیم، بگیم مخطابین، المستمع للغیبه که احد المخطابین، کسی که گوش بده به غیبت مثل یکی از غیبت کننده ها خواهد بود، یعنی حکمش حکم همون غیبت کننده هست که از مستمع اون وقت گناه او بیشتر خواهد بود. پس نتیجه این شد که احد المخطابین اگر حدیث از سام اول الغیبت باشد با تصنیه خونده میشه احد المخطابین، اگر حدیث المستمع باشد که هر دو جورم وارد شده مخطابین جمع میخوانیم المستمع که احد المخطابین و با هر دو هم معنو درست خواهد شد. و خلاصه این که حمل کنیم ما احد حمل میکنیم احد المخطابین را بر تصنیه اگر السامع باشه و بر جمع اگر المستمع باشه و نیازی هم نیست به اونی که جواهر فرمود که مراد به سامع بگیم مستمع، نه میگیم مراد به سامع همون سامع، نهاد مخطابه ده با تصنیه میخوانیم که یکیش مستمع باشد یکی هم غیبت کنند. اللهم صل علی محمد و آله.